بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 85، صفحه 259، قسمت 45، تطبیقات حجیت الظهور. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در کتاب شریف کافی، هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام روایت میکند که حضرت فرمود: لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلى علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام صادق علیه السلام فرمود دعای انسان پیوسته در حجاب است تا اینکه صلوات بفرستد. یعنی انسان وقتی دعا میکنه تا وقتی صلواتی رو ضمیمه دعاش نکرده باشه، این دعا به آسمان بالا نمیره. دقیقا مثل پیامکی میشه که شما با گوشی میفرستید اما آنتنتون قطعه. این پیامک رو شما ارسالم بکنید، از گوشی شما خارج نمیشه. لذا هر موقع انسان حاجتی داره، درخواستی داره به درگاه خداوند، اول باید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حتی در بعضی از روایات هست که ابتدایی صلوات بفرستید، انتها هم یه صلوات بفرستید. صلوات دعایی است که قطعا مستجابه. خداوند متعال کریمتر از آن است که اول دعایی رو که همون صلوات مستجاب کنه، آخرش هم مستجاب کنه، ولی وسطش رو خالی بگذاره و دعا رو مستجاب نکنه. شما اگر فرازهای صحیفه سجادی امام سجاد را هم ملاحظه کرده باشید، حضرت در ابتدای هر دعایی حتما صلوات رو دارن. انشاءالله ما هم مقید باشیم و غافل نباشیم، انشاءالله تا بتونیم به اون نتیجه مطلوب برسیم. خب دوستان، در بحث کتاب الاساس رسیدیم به باب سوم، باب ادله ظنیه، رسیدیم به بحث حجیت ظواهر. عرض شد که ظواهر جز ادله ظنیه هستند که حجیتش برای ما اثبات شده، یعنی اثبات شده که شارع به این ظن ما را متعبد کرده، یعنی به این ظن اعتبار بخشیده. حالا چند تا سه تا تطبیق داریم در این درس. این سه تا تطبیق رو که از این بحث مونده انشاءالله میخونیم تا وارد بحث نفسگیری بشیم در درس بعدی، وارد نزاع با علمای اخباری بشیم. خب تطبیقات در صفحه به اصطلاح در صفحه 259. تطبیق اول اینه که دوستان دقت میکنید، اگر کسی خدای ناکرده مرتکب زنا بشه، اگر مجرد باشه به اصطلاح، متأهل نباشه، خب جزاش 100 ضربه شلاقه. اما اگر متأهل باشه، حالا با یه شرایط خاصی که مانعی از به اصطلاح همراهی با همسرش نداشته باشه، ایشون اگر زنا کند، عقوبت شرعیش اینه که باید رجم بشه. ببینیم عبارت رو، یرجم الزان المحسن. محسن یعنی متأهل، کسی که همسر داره. زنا کنندهی که متأهل باشد رجم می شود. خب سوال اینجاست، یه موقعی یک شخصی میره با یک زن دیوانه ای زنا می کند، از زانی عاقل، زانیه مجنونه هست، آیا ایشون هم باید رجم بشه؟ یعنی مردی که با زن دیوانه ای زنا کند، چون این مردی هم باید رجم بشه، یا حکم رجم اختصاص به زنای با عاقله دارد؟ بحث ما اینه. شما وقتی سراغ ادله برید میبینید ادله اطلاق داره. دلیل میگه آقا مرد زانی محسن باید رجم بشه، مقید نکرده به اینکه اون طرفش عاقل باشد یا مجنون. خب این دلیل الان ظهور در اطلاق داره، یعنی ظاهر این دلیل اینه که زانی اگر محسن باشه، مزنیون بها یعنی اون طرفی که زنا داده، چه عاقله باشد و چه مجنونه، حکم حکم رجمه. خب وقتی ظاهر اینه، ما در این درس عرض کردیم ظواهر حجتن، پس شما باید به این ظاهر عمل کنید و باید فتوا بدهید که زانی چه زنا کند با زن عاقله و چه زنا کند با زن مجنونه، در هر دو صورت حکمش رجمه. ببینیم با هم. الاول یرجم الزان المحسن و ان کان الزنا بمجنونتن، زانی متأهل رجم می شود گرچه زنا با زن مجنونه صورت بگیره. دلیل ما چیه؟ لظهور دلیل هذا الحکم فی الاطلاق، چون این حکم بالاخره از یه دلیلی استفاده شده، اون دلیل رو شما ببینید دلیل مطلقه، پس ظهور در اطلاق داره. پس دلیل ظهور در اطلاق دارد، این صغرای استدلال ما، و ظاهر و حجتون مطلقن، ظاهر هم که حجته، این همیشه کبرای استدلال ما. البته عرض کردیم ظاهر حجت است مطلقن، این مطلقن همون نظر مشهوره، چون عرض شد در بحث حجیت ظواهر چند نظر وجود داره. نظر مشهور اینه که ظاهر حجت است مطلقن، مطلقن رو هم در جلسه قبلی عرض کردیم، یعنی چه ظاهر کتاب باشد، چه ظاهر روایات، چه ما ظن به وفاق داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه ظن به خلاف داشته باشیم چه نداشته باشیم، و برای همه هم حجت است. خب ما حق نداریم دوستان از ظاهر رفعیت کنیم، چون ما عرض کردیم ظاهر حجته، پس ما نمیتونیم ظاهر رو نادیده بگیریم. رفعیت کردن یعنی نادیده گرفتن. و ظاهر و حجتون مطلقاً لا یرفع عنه، لا یرفع الید عنه، رفعیت نمی شود از ظاهر به مجرد توهم اختصاصهی به زنا بالعاقله، به صرف این که انسان خیال کنه، توهم کنه که این حکم اختصاص به زنای با عاقله داره، به صرف این احتمال ما نمیتونیم از ظاهر رفعیت کنیم. دوستان این توهم، روی توهم شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. این توهمی که ایشون گفته همون احتمال خلاف ظاهره. ما چون عرض کردیم سابقا هر ظاهری همراه با احتمال خلافه، یعنی ما اینجا احتمال میدیم وقتی با این روایت مواجه میشیم که میگه زانی محسن باید رجم بشه، احتمال میدیم که این فقط نسبت مسئله نسبت به زنای با عاقله باشه، این احتمال وجود داره، اما اون معنایی که ظهور دارد و قریب به ذهن اون معنا اینه که نه، این حکم اطلاق داره، قید نداره، اگه شارع خودش میخواست قید میزد. پس ما به اون احتمال خلاف ظاهر اعتنا نمی کنیم. خب تطبیق شماره دو، دوستان دقت کنید، قطع هر دستی، اگر کسی دست کسی دیگر رو قطع کنه، قطع هر دستی نصف دیه یک انسان کامل رو داره. اگر دوتا دست با هم قطع بشن، دیه یک انسان کامل رو داره. خب حالا محل بحث ما اینه، اگر کسی دستش با از مچ یا فرض کنید از ساق دست قطع بشه، مشهور معتقدن اگر کسی دستش از مچی مقداری بالاتر قطع بشه، ایشون باید دیه دست رو بده، چون دستش قطع شده، به خاطر اون مقداری هم که از مچ قطع شده باید یه مقداری خسارت هم بابت اون مچ بده. پس مشهور میگن دیه دست رو باید بده، بابت مچ هم باید دیه بده. اما نظر مقابل اینی که نه آقا، فقط دیه دست میده، بابت مچ چیزی لازم نیست بده. مستند این نظریه چیه؟ مستندشون اینی که میگن ما وقتی به دلیل مراجعه میکنیم، دلیل گفته آقا قطع دست دیه داره، دیگه مقید نکرده دست رو از کجا قطع کنید، شما دست رو از مچ قطع کنید قطعیده. از آرنج قطع کنید بازم قطع دسته، از کتفم قطع کنید قطع دسته. وقتی دلیل قید نداره از اون ورم قطع دست صادق، دستو از هر جای شما قطع کنید قطعیت صدق میکنه. وقتی اینجوریه شما فقط باید دیه قطعیت رو بگیرید، نبگید دست تا مچ این قطعیده، از مچ به بالا یه چیز دیگه است. پس این نظریه دوم مستندش ظهور دلیل است. میگن دلیل مطلقه، نگفته دست رو از کجا، گفته دست رو قطع کنید دیه داره، نصف دیه داره، نصف دیه یک انسان کامل، و مقید نکرده از کجا. پس از هر جای قطع بشه دیه است دیگه، مضاف بر دیه چیزی لازم نیست پرداخت بشه. ببینیم، ذهب المشهور الى ان في قطع اليد مع مقدار من الزند الديه مع العرش. مع العرش، زند دوستان به معنای مچه، عرش هم دقت داشته باشید، عرش به معنای دیه جراحته. اون مقداری از بالاخره ایشون دست رو قطع کرده، یه مقداری هم مچ رو مجروح کرده، از مچ بالاتر بریده دستش رو، به دیه جراحت اصطلاحاً میگن عرش. البته عرش در باب معاملات هم به قیمت ما به تفاوت جنس معیوب و جنس سالم میگن، که ما توضیحات مفصل اینها رو به لطف خدا در تعلیقه ذکر کردیم. علا ایت حال، مشهور معتقدن در قطع دست همراه با مقداری از مچ یه دیه داریم بابت قطعیت، یه عرش هم داریم بابت مچ. پس دیه مال قطعیت، عرش مال مچ. نظر مقابل چیه؟ و قد یقال به دیت فقط، گاهی گفته می شود فقط باید دیه داده بشه، یعنی یک دوم دیه یک انسان کامل. قائل این قول دوستان یکی شهید ثانی از قدما و از معاصرین هم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه ما، این دو نفر رو ما پیدا کردیم از جمله قائلین به این نظریه هستند. منتها دوستان دقت داشته باشید، محل بحث ما در جاییه که دست همراه با مشت در همون وهله اول قطع بشه. اما اگر یک کسی اومد دست کسی رو از زیر مشت قطع کرد یه بار، دوباره رفت سراغ این آقا زد یه مقدار دیگه از دستش قطع کرد، این قطعا دوتا دیه داره، این پس از محل بحث ما خارجه. خب دلیل این آقایون چیه؟ میگن لصدق قطع الیده علا قطعهی من ای موضع من الید، چون قطعیت صدق میکند بر قطع دست از هر موضعی از دست، یعنی از هر جایی شما قطع کنید این همش دست، از کتف به پایین همش دست، از هر جا قطع کنید میشه قطعیت. فیتمسک و به ظهور دلیل ثبوت دیده فی قطع الید اطلاقا، پس تمسک می شود به ظهور اون دلیلی که دیه رو ثابت میکنه در قطعیت. منتها چطوری ثابت کرده دیه رو؟ اطلاقا. روی اطلاقا شماره بزنید، در حاشیه کتاب یادداشت کنید، یعنی در اون دلیل مقدار قطعیت مشخص نشده، مقید نکرده که از کجا باید قطع بشه. پس ما اینجا به ظهور تمسک کردیم و ظهور هم حجته. مسئله بعدی دوستان، ما عرض کردیم در بحث زن، زن نوعی ملاک است، ظواهر جز زنونه. ما عرض کردیم در بحث حجیت زن، اگر زنی معتبر شد مدل نوعیش معتبره، ملاک زن شخصی نیست. خب حالا اگر فتوای مجتهد، اگر مجتهد فتوایی داد، مقلد باید به فتوای مجتهد عمل کنه، خواه مقلد زن به اصطلاح فتوای مجتهد پیدا بکند، میخواد زن به فتوای مجتهد پیدا نکند، یا حتی ممکنه زن به خلاف پیدا کنه. فرض بفرمایید مجتهد فتوایی داده، ایشون بگه نه به نظر من این رو نمیفهمم، یا من چیز دیگری میفهمم، این ظن شخصی برای ایشون معتبر نیست. یا فرض بفرمایید مجتهد فتوایی داره، غالب مردم از این فتوا این رو میفهمن، حالا این آقای مقلد میاد از این فتوا میگه من این رو نمیفهمم، چیز دیگری میفهمم، این مقلد حق نداره به فهم شخصی خودش از فتوا عمل کنه، باید به اون فهم غالبی و عمومی از فتوا عمل کنه. از ثالث لو حصل الظن النوعی من فتوى المجتهد فعلى مقلده العمل بهی و ان لم يحصل له الظن بالفعل، اگر حاصل شود ظن نوعی از فتوای مجتهد پس بر مقلد لازم است عمل کند به همان ظن نوعی، گرچه برای خودش بالفعل ظنی حاصل نشود. شما در ادامهش بنویسید و گرچه برای او حتی ظن به خلاف هم حاصل بشود. خب دوستان، به لطف خدا قسمت 45 کتاب هم به پایان رسید که بحث حجیت ظواهر بود. عرض شد که ما در بحث حجیت ظواهر 4 تا نظریه داریم. نظر مشهور این بود که زن حجت است مطلقاً. نظری بود مال مرحوم محقق کلواسی رضوان الله علیه که اون رو در جلسه قبلی نقل و نقد کردیم. یه نظریه هم مال میرزای قمیه که انشالله در کتابهای بعدی میخونید. اما اون نظریهی که مخالف عمدهی که ما در بحث حجیت ظواهر داریم علمای اخباری هستن. اخباریون دوستان معتقدن ظواهر قرآن حجت نیست، ظواهر روایات حجت است، در حالی که علمای اصولی معتقد بودن ظواهر مطلقاً حجته، چه ظاهر قرآن باشد چه ظاهر روایات. البته اینم باید عرض کنیم بعضی از اخباری ها در ظواهر اخبار هم خصوص ظواهر روایات نبوی صلی الله علیه و آله و سلم هم همین نظریه رو دارن، یعنی میگن همون جوری که ظاهر قرآن حجت نیست، ظواهر روایت نبوی هم برای ما حجت نیست. بس اخباری ها در ظواهر روایت یه نفرشون این نظر رو داره. حالا این نظریه رو ما میخوایم انشاءالله نقدش کنیم. ببینیم فعلا قسمت خاکستری کتاب رو. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السادس والاربعون موقف الاخباریین تجاه ظواهر الکتاب و سنه. نظر اخباریین نسبت به ظواهر کتاب و سنت. از همینجا متوجه شدید اونا مخالفتشون فقط تو ظواهر کتاب نیست، تو ظواهر سنت هم نظر دارن بعضی هاشون. تبین مما سبق ان الظواهر حجت مطلقا، از آنچه گذشت روشن شد که ظواهر حجت است مطلقا. این مطلقا رو خود مصنف در ادامه تفسیر کرده. مطلقا یعنی چی؟ یعنی من غیر فرق بین ظواهر الکتاب العزیز و غیرها، فرقی نمی کنه اون ظاهر ظواهر قرآن باشد یا ظواهر غیر قرآن باشد. روی غیرها بنویسید مثل اخبار و روایات. هازا، خب این نظریه رو داشته باشید که نظر مشهور بود قدیمن و جدیدن. و قد ذهب مشهور الاخباریین الى عدم حجیت ظواهر الکتاب العزیز. مشهور علمای اخباری معتقدند ظواهر آیات قرآن حجت نیست، بل قال بعضهم بعدم حجیت ظواهر روایات نبویت ایزن. بلکه پا رو یه مرحله فراتر بذاریم، بلکه بعضی هاشون گفتن، یعنی بعضی از اخباری ها گفتن ظواهر روایات نبوی هم حجت نیست ایزن. ایزن یعنی علاوه بر ظواهر کتاب. خب این قال بعضهم کیه؟ انشالله در نهای آخر درس خواهیم خون. محدث امین استرابادی متوفای 1232 قمری که به یک اعتبار مؤسس تفکر اخباری محسوب میشه. اینها گفتن آقا در بحث ظواهر ما فقط میتونیم به ظواهر روایات عمل کنیم، ظواهر قرآن رو بذاریم کنار. فاکتفوا فی حجیت الظواهر به ظواهر الاخبار المرویت عن اهل البیت علیهم السلام. اینها در بحث حجیت ظواهر اکتفا کردن به ظواهر روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده. خب وارد بحث اخباری ها بشیم. دوستان علمای اخباری دو تا مناقشه دارن در ظواهر قرآن. به چه دلیل اینها میگن ظواهر قرآن حجت نیست؟ یعنی اگر ما با آیهی مواجه شدیم، آیهی ظهور در حرمت داشت، آیهی ظهور در وجوب داشت، اونها میگن ما نمیتونیم با تمسک به این آیه به وجوب یا حرمت فتوا بدیم، بلکه باید بریم سراغ روایات. اخباری ها در مورد آیات میگن اگر در ذیل آیه ای روایتی از معصوم علیه السلام رسیده بود، آیه رو تفسیر کرده بود، فبه ها نرسیده بود، ما حق نداریم از قرآن برداشتی داشته باشیم. حالا نهایت حرف این آقایون دوتا چیزه، یعنی دوتا اشکال رو وارد میکنه. اشکال اولشون اینی که آیات قرآن اصلا ظهور ندارد. از یه اشکال اخباری ها اینی که آیات قرآن اصلا ظهور نداره. اشکال دومشون اینی که آیات قرآن اگر ظهور هم داشته باشه، ظهورش اعتبار و حجیت شرعی ندارد. ببینیم عبارت رو. ناقش المشهور من الاخباریین فی التمسک بظواهر الكتاب العزیز لکشف الاحکام الشرعیه بما یرجع نقاشهم الى احد الامرین. مناقشه و اشکال کرده اند مشهور اخباری ها در تمسک به ظواهر قرآن برای کشف احکام شرعی، مناقشه شون برمیگرده به یکی از این دوتا اشکال. الاول المنع من تحقق ظهور للقرآن الكریم. اولین اشکالشون اینی که اصلا آیات قرآن کریم ظهوری ندارد، منکر اصل ظهور آیاتن. و ثانی اشکال دومشون المنع من حجیت ظهورهی. اشکال دوم اینی که حتی اگر حجیت هم اگر ظهور هم داشته باشد، حجیت ندارد. عرض کردیم اونها میگن آیات قرآن رو فقط همون مقداری که ائمه تفسیر کردن ما حق داریم روش حساب کنیم. به همین خاطر شما اگر به کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ العاملی که ایشون هم از اخباریون معتدل هست مراجعه کنید، یکی از ابواب کتاب ایشون عنوانش اینه: باب و عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من ظواهر القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. باب عدم جواز استنباط احکام نظری از ظواهر قرآن مگر اینکه ائمه اون رو تفسیر کرده باشن. خب یه نکته داخل عبارت عرض کنیم دوستان. در عبارت مصنف هم در قسمت خاکستری هم توی متن ایشون فرمود ناقش المشهور من الاخباریین، زیر کلمه مشهور خط بکشید. آیا داریم در بین اخباری ها کسی که قائل به حجیت ظواهر قرآن باشد یا نداریم؟ بله، مرحوم ملا محمد محسن فیض کاشانی ایشون از جمله کسانی هست که ظواهر قرآن رو حجت میدونه و به همین خاطر مرحوم محدث بهرانی حسابی ایشون رو مورد عنایت قرار داده و ایشون رو گفته که این چه حرفی شما میزنید. الدرر النجفیه من الملتقطات اليوسفیه جلد 2 صفحه 339. ایشون مرحوم محدث بهرانی خیلی ناراحت شده از دست فیض کاشانی که ایشون هم اخباریه که شما چرا ظواهر قرآن رو عمل میکنید. اینم یه نکته. نکته بعدی، آی اختلاف ما با اخباری ها در چند جاست؟ اینجوری که توی درس شما خوندید یکی از اختلافات عمده ما با اخباری ها در حجیت ظواهر کتاب حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در کتاب انوار الاصول جلد 3 صفحه 557 ایشون میفرماید عمده نزاع ما با اخباری ها در سه جاست: یک، در حجیت ظواهر. اونا میگن ظواهر قرآن حجت نیست، ما میگیم ظواهر قرآن حجت هست. مورد دوم در تعداد ادله است. ادله همونجوری که خوندید اصولی ها میگن ادله استنباط حکم شرعی 4 تا است: کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. اما اخباری ها دوستان اجماع و دلیل عقلی رو قبول ندارن، میگن منابع استنباط حکم شرعی یکی کتابه و یکی سنت. کتاب هم نصوصش نه ظواهرش، همونجوری که عرض کرد. اختلاف سومی که اخباری ها با ما دارن در بحث شبهه حکمیه تحریمی است. ما قائل به جریان براءت در شبهات حکمی تحریمی هستیم، اونها قائل به جریان احتیاط هستند. این اختلاف با اخباری ها رو انشاءالله در باب اصول عملیه خواهیم خوند. پس ما در دو جا در کتاب الاساس با اخباری ها درگیر میشیم، یکی در بحث حجیت ظواهر کتاب، یکی در بحث شبهه حکمی تحریمیه در بحث اصول عملیه. خب آقایون اخباری دو تا ادعا داشتن. ادعای اولشون این بود که آیات قرآن اصلا ظهور نداره. خب این ادعاشون دوستان دلیلش چیه؟ اینها برای ادعای خودشون به یک سری روایات تمسک کردن. میگن آقا یک سری از روایات به ما میگه آقا شما چیزی از قرآن نمیفهمید، خلاص. مثلا فرض بفرمایید روایتی داریم از امام باقر علیه السلام. امام باقر به قتاده که اشتغال به تفسیر قرآن داشت فرمود انما یعرف القرآن من خوطب بهی. اینو در حاشیه کتاب یادداشت کنید، انما مفید حصر، انما یعرف القرآن من خوطب بهی، یعنی قرآن را فقط مخاطبین آن میفهمند. منظور از مخاطبین قرآن، منظور همون اهل بیت علیهم السلام. پس معنای حدیث این می شود قرآن را فقط اهل بیت می فهمند. خب شما خوندی در بحث مفاهیم، مفهوم هست جز قوی ترین مفاهیم بود. خب مفهومش این می شی که غیر از اهل بیت کسی قرآن را نمی فهمند. خب پس نتیجه این روایت این می شی که فهم قرآن اختصاص به اهل بیت داره. پس ما چیزی نمی فهمیم، توهم فهم داریم، چیزی نمی فهمیم ما. وقتی قرآن ازش چیزی نمیشه فهمید، پس دیگه در مقام استنباط هم نمیشه از قرآن استفاده کرد. قرآن رو معصوم میفهمه. اگر یه جای معصوم قرآن رو برای ما تفسیر کرد، ما از کانال معصوم قرآن رو میفهمیم. اما خودمون شخصا از قرآن هرچی برداشت کنیم هیچ اعتباری نداره، بلکه اصلا برداشتی نداریم. چرا؟ چون روایت فرمود قرآن رو فقط اهل بیت میفهمن. ببینیم و قد استدل علی الاول به اخباره، استدلال شده بر مدعای اول. مدعای اول چی بود؟ گفت آیات قرآن اصلا ظهور نداره. استدلال کردن به روایات. منها یکی از اون روایات اینه که ما دل على اختصاص فهم القرآن به من خطب به، روایاتی که دلالت میکند بر اختصاص فهم قرآن به من خطب، کسانی که مخاطبن، منظورش اهل بیت. حالا اون سر جا خودش باید ثابت بشه منظورش اهل بیت. خب ادامه استدلال میگن اگر آیات قرآن ظهور میداشت که دیگه معنا نداشت که ما بگیم اختصاص به من خطب داره. پس معلومه آیات قرآن ظهوری نداره. فانه لو کان لآیات الکتاب ظهور فی المراد فلا معنا لاختصاص فهمه به من خطب بهی. اگر آیات قرآن ظهور در مراد میداشت، معنا نداشت که فهمش اختصاص به من خطب پیدا کنه. این یه قیاس استثنائیه که از نفی تالی به نفی مقدم میرسیم. لو کان لآیات الکتاب ظهورون فی المراد میشه مقدم، لا معنا لاختصاص فهمهی به من خطب بهی میشه تالی. نفی تالی هم چی میشه؟ اگر آیات قرآن ظهور در مراد میداشت، معنا نداشت اختصاص داشته باشد فهمش به اهل بیت، لکن فهمش به اهل بیت اختصاص دارد. این میشه نفی تالی. نتیجهش میشه نفی مقدم. پس آیات قرآن ظهور ندارد. اینم از استدلالی که دلیل اول اخباری ها. از جمله دیگه روایاتی که اخباری ها بهش تمسک میکنن دوستان، یه سری از روایات ما داریم میفرماید بعید ترین چیز، دورترین چیز از عقول مردم فهم قرآنه. فهم قرآن و تفسیر قرآن بعید ترین چیز از نسبت به عقول مردم. خب اگر آیات قرآن ظهور داشته باشه، دیگه چطور میشه ما بگیم فهم آیات قرآن از ذهن مردم خیلی دوره؟ چون میدونید معنای ظاهر یعنی معنای قریب به ذهن. گفتیم شما وقتی با یه عبارت مواجه میشید دوتا معنا داره، کدوم معنا به ذهن نزدیک تره، کدوم معنا میچربه؟ اون میشه معنای ظاهر. اگر روایت فرمود آیات قرآن تفسیر قرآن بعیدترین چیز است از اذهان و عقول مردم، دیگه چطور میتونه ظهور داشته باشه؟ مگه میشه یه چیزی هم نزدیک باشه هم دور باشه؟ و منها ما دل علی ان القرآن ابعد شیء من عقول الناس. از جمله روایات در این مسئله روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه قرآن دورترین چیز است از عقول مردم. فانه لو کان لآیات الکتاب ظهور فلا معنا لبعد القرآن عن العقول حیث وصلت الیه بالاستظهار منه. بازم یه قیاس استثنایی با نفی تالی و نفی مقدم. فانه ضمیرش ضمیر شأنه، شأن چنین است که اگر برای آیات قرآن ظهوری می بود معنا نداشت که قرآن از عقول دور باشه، زیرا عقول می رسید به قرآن با استظهار. پس حالا که می فرماید فهم قرآن دورترینه، معلوم می شه آیات قرآن ظهوری ندارد. این روایتی که اینها ادعا میکنن، روایتش دوستان در تعلیق ما آوردیم چند تا روایت. امام صادق علیه السلام فرمود لیس شیئون ابعد من عقول الرجال عن القرآن، چیزی دورتر نیست از عقول مردمان مثل فهم قرآن. در روایت دیگری زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنه حضرت فرمود لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، هیچ چیز به اندازه تفسیر قرآن از اذهان و عقول مردم دور نیست. بعد حضرت ادامه داده، ادامهش جالبه، حضرت فرمود ان الآیت ینزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. یه موقعی شما به یه آیه برمیخورید، آیه اولش توی یه فضایی بحث میکنه، وسطش در یه فضای دیگه، آخرش در یه فضای دیگه. اگر امام نباشی فکر میکنه آیه همش داره یه چیز میگه. در روایت دیگری جابر از امام صادق نقل میکنه حضرت فرمود یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن زهرا، قرآن بطنی دارد زهری دارد، ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال منه، هیچ چیز به اندازه فهم قرآن دور از اذهان مردم نیست. ان الآیت لینزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. خب اینم از روایاتی که آقایون ادعا دارن. خب حالا ما میخوایم جواب بدیم به علمای اخباری. دقت کنید دوستان، اینها ادعاشون این بود که قرآن معنا، ما از قرآن معنایی نمیفهمیم، ما از قرآن برداشتی نداریم. خب این خلاف وجدانه، بل وجدان ما از آیات قرآن چیز میفهمیم. شما وقتی قرآن رو باز میکنی از قرآن چیز نمیفهمید؟ قطعا چیزی میفهمید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، ذروا ظاهر الاسم و باطنه، گناهان ظاهری و باطنی رو ترک کنید. قطعا ما از قرآن فهمی داریم. پس این ادعای آقایون اخباری میشه شبهه در مقابل بدیهه، شبهه در مقابل یک مسئله بدیهی. وقتی فهم ما از قرآن یک مسئله وجدانی و بدیهی شد، اون روایات رو با تفسیر توجیه کنیم، تأویل کنیم، بگیم منظورش چیز دیگری بوده، چون بدیهیه برای ما. اون روایات که خلاف بدیهی حرف نمیزنن که، پس معلوم اون روایات رو ما درست نفهمیدیم. حالا روایت رو توضیح میدیم، روایات منظورش چی بوده، چطوری قابل توجیه. ببینیم و یرد و علیه اشکال وارد می شود بر ادعای اول اینها، بر استدلال اینها، اینکه ان تحقق الظهور لآیات الکتاب مما نجده بالوجدان. ظهور آیات قرآن یه چیز وجدانی، ما آن را بالوجدان درک می کنیم. و انکاره مکابرتون به ما هو اوضح من البرهان. مکابره دوستان یعنی قول دعوا، ادعای بدون دلیل. انکار ظهور آیات قرآن هیچ دلیلی نداره، خلاف بدیهیه. و وجدان از برهان خیلی واضح تره. وقتی وجدان با برهان در بیفته، ما باید اون دلیل رو توجیه کنیم. فلا تکون هذه الاخبار بسدد نفی ظهور و سلب البیان عن القرآن. پس حالا که فهم داشتن از آیات قرآن یه مسئله بدیهیه، این روایات در سدد نفی ظهور و سلب بیان از قرآن نیست. آیه نمیخواد بگه قرآن بیانی ندارد، ظهوری ندارد، روایات اینو نمیگه. خب شما بفرما، شما که میگه روایت اینو نمیگه، اون روایتی که میگفت تفسیر قرآن ابعد از عقول مردم، اون روایتی که میگفت قرآن رو فقط اهل بیت میفهمن، شما بفرمایید توجیهش چیه. مصنف میفرماید نگاه کنید، این روایات داره فهم مجموعی قرآن رو داره میگه، یعنی فقط اهل بیت تمام قرآن رو میفهمند که ناسخش چیه، منسوخش چیه، اولش چیه، آخرش چیه. علم به تفسیر کل قرآن به نحو مجموعی، این اختصاص به اهل بیت داره. اهل بیتن که محکمات و متشابهات رو میشناسن، ناسخ و منسوخ رو میشناسن، عام و خاص رو میشناسن، و این منافاتی با ظهور آیات و قرآن نداره. اون علم به مجموعه آیات و قرآن من الاول الى الاخر اختصاص به اهل بیت داره. خب شما ممکنه بگید نه، روایت که ظهور در این معنا نداره. ظهور نداشته باشه، ما عرض کردیم به ظهور کی عمل میکنیم؟ وقتی دلیل بر خلافش نداشته باشیم. اگر ما بگیم ظاهر اون روایات این است که ما فهمی از قرآن نداریم حتی از یک آیه، خوی خلاف وجدانه، پس این ظاهر غلطه، این ظاهر اصلا ما اجازه نداریم بهش عمل کنیم. ما عرض کردیم به معنای خلاف ظاهر اگر دلیل داشته باشیم به معنای خلاف ظاهر عمل میکنیم. خلاف ظاهر است که ما بگیم اون روایات منظورش فهم مجموعه قرآنه. بله، به خاطر اینکه اگر اون روایات رو بر ظاهرش حمل کنیم خلاف وجدان، خلاف بدیهیه، لحظه مجبوریم آیه رو تأویل کنیم، یعنی بریم سراغ معنای ما اولش. و علیه، پشت و علیه بنویسید، پاسخ از دسته اول روایات. اون دسته اول روایات میگه فهم قرآن اختصاص به ائمه داره، این جواب اونه. و علیه، فلعل المراد مما دل على اختصاص القرآن به من خطب به هو اختصاص و فهم القرآن الكريم به اهل العصمه في مجموعه من حيث متشابهه و محكمه و ناسخه و منسوخه و عمومه و خصوصه و هذا لا ينافي ثبوت الظهور لآيات القرآن لآيات الكتاب. باز هم البته دقت کرده باشید مصنف این رو با فلعله گفته بود، شاید منظور این باشه، شاید هم آدم یه توجیه دیگری هم پیدا کن. بنابراین این ضمیر علیه برمیگرده به وجدانی بودن ظهور قرآن. حالا که ظهور قرآن وجدانیه، فلعله شاید منظور از روایاتی که دلالت میکند بر اختصاص فهم قرآن به کسانی که مخاطبشن، یعنی اهل بیت، منظورش اختصاص فهم قرآن به اهل بیت باشد در مجموع، از حیث متشابهات قرآن، محکمات قرآن، نواسخ، منسوخات، عمومات و خصوصات. و این منافات و هذا لا ينافي، و این منافات ندارد با وجود ظهور برای آیات قرآن. جلوش بنویسید ولو برای تعدادی از آیات. ما هم البته دوستان مدعی نیستیم تمام آیات قرآن رو میفهمیم، ما از تمام آیات قرآن فهم داریم. ما مدعی هستیم که تعدادی از آیات قرآن ظهور دارد، چون مستحضرید ادعای اخباری ها سالبه کلی است، اونها میگن هیچ آیه ای ظهور ندارد، و مستحضرید که برای نقض سالبه کلی موجبه جزئیه کفایت میکنه. همین که ما مدعی باشیم تعدادی از آیات قرآن ظهور دارد، ادعای اخباری ها رد میشه. نیاز نیست ما ثابت کنیم تمام آیات قرآن ظهور داره، که اصلا ما اینو قائل نیستیم. خب بریم سراغ جواب دسته دوم از روایات. دسته دوم از روایات، پس پشت عبارت بعدی بنویسید جواب دسته دوم. دسته دوم از روایات جوابش اینه که اونها میگفتن تفسیر قرآن خیلی دور از فکر مردم، به نظر ما احتمال دارد منظور از ائمه که فرمودن فهم قرآن از عقول بشری بسیار دور است، منظورش باطن قرآنه. بله ما هم قبول داریم باطن قرآن اختصاص به اهل بیت، منظورش تأویل آیاته. چرا ما میام روایت اینجوری تفسیر میکنیم در حالی که روایت ظاهرش این بود که کلن تفسیر ظواهر قرآن هم، چون عرض کردیم اون اگر روایات رو تفسیر به ظاهر کنیم میشه خلاف بدیهیات، خلاف وجدانیات، لحاظا ما باید تأویلش ببریم. قبول داریم این معنا لایت چسبکی یه مقداری سخت برای روایت اینجوری معنا کنیم، ولی ناچاریم. چرا؟ چون خلاف بدیهی پیش میاد، خلاف وجدان پیش میاد. کما ان المراد من بعد عقول الناس عن القرآن بعدها بالنسبه الى فهم بواطنهی المختصت به اهل العصمت علیهم السلام. چه اینکه میتوان گفت مراد از بعید بودن عقول و اذهان مردم از قرآن بعید بودن عقول است، بعدها میخوره به عقول، بعید بودن عقول است نسبت به فهم بواطن قرآن، فهم بطن قرآن که اون اختصاص به اهل بیت داره. فانه لیس لاحد ان یشارکهم فی تأویل الآیات الالهیه. ضمیر شأنه، حقیقت اینه که هیچ کسی نمیتواند شریک باشد، مشارکت داشته باشه با ائمه در تأویل آیات قرآن. حالا تأویل آیات قرآن ما همینجا تفسیر میکنیم به باطن آیات قرآن. این که خود تأویل اصلا یعنی چی، چه فرقی با تفسیر داره، اینم خودش یه بحثیه که الان فعلا وقت این بحث نیست. فقط یه نکته عرض کنیم دوستان، این توجیهی که مصنف از این روایت کرد شواهدی از روایات هم داره. خاطرتون باشه اون موقعی که روایات این دسته رو میخوندیم یه روایتی رو به نقل از جابر خوندیم، اون روایت خودش شاهد بر اینی که حضرت گفت عقول دور است از فهم قرآن، منظورش فهم باطنه. دقت کنید روایت رو یه بار دیگه میخونیم. امام صادق علیه السلام به جابر فرمود یا جابر ان للقرآن بطنن و للبطن زهرن. جابر بدون قرآن بطنی دارد و زهری دارد، باطنی دارد و ظاهری. و لیس شیء ابعد من عقول الرجال منه. بعیدترین چیز از عقول مردم آن است. آن است یعنی چی؟ احتمالی زیاده به بطن قرآن برگرده، چون آیه اومد، این روایت اومد تفصیل قائل شد رو قرآن بطنی داره زهری داره، علل قاعده اون چیزی که مخفی تره بطن قرآنه. و الا در آینده خواهیم گفت اگر قرآن ظهوری نمی داشت چرا تو آیات قرآن دستور به تدبر دادن. تدبر یعنی ما بریم متنی رو نمی فهمیم ولی به ما بگن نمی فهمی بخون، تدبر کن توش. حالا یه موقع میگن قرآن بخون، میگیم خب گفتن بخون ولو نمی فهم. اما وقتی آیه میگه آقا تدبر کن، تأمل کن، پس معلومه میشه چیزی فهمید. خب این هم یک شاهد. البته دوستان ما که گفتیم ظواهر قرآن حجته، نمیخوایم بگیم همین قرآن حسبنا کتاب الله، این که حرف غلطیه. و چیزی که از این روایاتی که علمای اخباری فرمودن نتیجه گرفته میشه اینی که قرآن ظهور خودشو داره، منتها ما بدون مراجع به تفسیر اهل بیت حق نداریم به قرآن عمل کنیم. یعنی اگر ما با آیه مواجه شدیم باید بریم ببینیم ائمه چطوری تفسیر کردن. شاید این آیه عام باشه، ائمه تخصیص زده باشن، مطلق باشه، قیدش در کلام امام اومده باشه. پس ما بی نیاز نیستیم، حجیت ظواهر ما رو بی نیاز نمی کنه از مراجع به روایت. به روایت مراجعه میکنیم، اگر تفسیری از ائمه بود طبق تفسیر ائمه عمل نمی کنیم. اگر نبود، اخباری ها میگن تعطیل، ما میگیم نه، اگر نبود به همین ظاهر قرآن ما عمل میکنیم. نعم مقتضا تلک الاخبار عدم حجیت الظواهر من دون المراجعه الى کلماتهم علیهم السلام اخذن بالقرائن المنفصله المودعه فيها الا انه لا صله له بالمنع من الظهور على ما عرفت في مبحث حجیت الظهور. ایشون میفرماید بله این نعم دوستان برای چیه؟ استدراکه. قبلا عرض کردیم استدراک یعنی دفع توهم متولد شده از ما قبل. از عبارتهای قبلی این توهم برای انسان حاصل میشه که با این توجیهاتی که شما گفتید ما به قرآن مستقلن عمل میکنیم، کاری هم با روایات نداریم. نه، این توهم ما میخواییم دفع کنیم. مقتضای آن اخبار این است که ظواهر قرآن حجیت ندارد بدون مراجعه به کلمات ائمه علیهم السلام. ما باید به کلمات ائمه مراجعه کنیم و اکتفا به ظواهر قرآن نکنیم. چرا؟ چون قبلا گفتیم هر ظاهری قرائن منفصلش رو هم باید جستجو کنید. اخذن بالقرائن المنفصله المودعت فیها، به خاطر دریافت قرائن منفصلی که به ودیعه نهاده شده فیها در اخبار. این قرائن منفصلی که در روایات موجوده. البته شما قبلا خوندید قرینه منفصل اصلا ربطی به ظهور نداره. اونی که ظهور رو بالا پایین میکرد قرینه متصل بود. قرینه منفصل رو چندین بار عرض کردیم. قرینه منفصل کاری با ظهور نداره. اعتبار ظهور رو میبره زیر سوال. الا انه لا صلت له بالمن من الظهور. روی ضمیر انه بنویسید وجود قرائن منفصله. وجود قرائن منفصله سله یعنی ربط، ربطی ندارد. یا میشه انه ضمیرش رو ضمیر شأن بگیریم. شأن چنین است که لا صلت له، ارتباطی نیست برای وجود قرائن. ضمیر له رو بزنیم به وجود قرائن، وجود قرائن منفصله با من از ظهور. الا ما عرفت فی مبحث حجیت ظهور، طبق اون چیزی که در بحث حجیت ظهور شما خوندید که قرینه منفصله ظهور رو زیر سوال نمیبره، ظهور رو منتفی نمیکنه، اعتبار ظهور رو مخدوش میکنه به خلاف قرینه متصله. خب دوستان به حمد الله این بحث به پایان رسید. اون ادعای اول اخباری های میگفتن آیات قرآن ظهور ندارد رو بررسی کردیم، دوتا روایت رو نقل کردیم، روایت رو نقد کردیم و نتیجه کلی گرفتیم که بله ما میگیم آیات قرآن ظهور داره، اما ما مستغنی از مراجعه به روایات نیستیم، نمیخوایم استبداد به فهم قرآن پیدا کنیم. دوستان اینم که ائمه نهی کردن منظورشون همین استبداد بوده، چون شما دقت کنید خیلی از این روایاتی که در نهی از عمل به قرآن صادر شد اینا در مقابل فقهای عامه بوده. فقهای عامه استبداد به قرآن داشتن، یعنی فقط به قرآن عمل میکردن، کاری با روایات نداشتن، سراغ اهل بیت نمیرفتن. این روایات صدورش مال اونها بوده، اما ما نتیجمون این شد که ظواهر قرآن حجت، در کنارش روایات رو هم میبینیم. اما ادعای دوم اخباری ها که میگفتن آیات قرآن اگرم ظهوری داشته باشد این ظهور اعتبار ندارد، این انشالله جلسه بعدی به همراه تطبیقات این درس ملاحظه خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.